بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، این آیه شریفه 221، موضوع آیه شریف این بود که مرد مسلمان با زن مشرک نباید ازدواج کنه و برعکس دختر مسلمان را به مرد مشرک نباید داد. و چون تو ذهن مردم حتی در زمان جاهلیت که اینجوری بود، بعد از اسلام هم اینطوری بوده دیگه، که همیشه ازدواج با کنیز را عیب میدونستند، یا مثلا ازدواج یک زن را با یک عبد عیب میدونستند. این که مثلا میبینه حتی بعضی ها میومدن مثلا ها فرسونه به امام سجاد میگفتن مادرت کیه، اینو به عنوان عیب مطرح میکردند. یا مثلا امام زمان ارباح و نافداه رو مثلا میگفتند که مادرش کیه. این سوال منش این بود که یعنی امام عسکری سلام الله علیه با کنیز ازدواج کرده، اینو عیب میدونستن. این همون فکر زمان جاهلیه. این آیه شریفه داره با این فکر مبارزه میکنه، بفرماد ازدواج با کنیز مسلمان بهتر است از ازدواج با زن آزاده مشرک، یا ازدواج دختر مؤمن و مسلمان شما بهتر است که با عبد مؤمن باشد و با مرد آزاد مشرک نباشد. موضوع آیه این عمه و عبد رو که مطرح میکنه به این خاطرات، چون این فکر زمان جاهلی بود. همین کافی. بعد حالا به اینجا رسیدیم، این که اصلی کلمه شرک توی این آیه شامل یهود و نصارا می شود یا نه، اینو الان توضیح خواهم داد. الان یه دو سه سطر بخونیم توضیح خواهم داد. فعلا بحثمون اینجا این بود که دیروز می گفتم که این که مثلا مثل داعش ها اینا میگن هر کس بگوید قرآن تحریف شده، بگن هر کسی بگه یک کلمه از قرآن کم و زیاد شده، این مشرکه. با اینکه معنای شرک یعنی شریک برای خدا قائل شدن، حالا یک کسی بگه قرآن یک کلمش هم کم شده یا زیاد شده، این جای شرک نیست، کفرم نیست. کفرم نیست دیگه، حالا کسی بگه یک کلم از قرآن کم شده یا زیاد شده، کم و زیاد نشده، ولی کسی بگوید نه شرک نه کفره. ولی اونهایی که میگن که شرکه، استدلالشون اینه سا، میگن که قرآن معجزه پیغمبر اکرمه و قرآن کلام خداست برای اثبات نبوت پیغمبر اکرم، یعنی این کتاب کلام خداست. اگر کسی گفت که توی این کتاب کلام غیر خدا هست، معنیش اینه که کلام غیر خدا در عرض کلام خدا شده معجزه پیغمبر، به شرک. تو نقیصم چرا منش اینه که یعنی اون کسی که کم کرده در عرض خدا بوده گفته این نباشه تو قرآن، نه جاش نگذاشته، ولی در عرض خدا بوده که مثلا گفته این تو قرآن نباشه. این استدلال داعشه، یا استدلال مثلا فرض کنید که این سلفی های تکفیری که میگن قرآن رو بگید کم و زیاد شده شرکه، استدلالشو اینه. که گفتم معمولا توی هیچ کتابی پیدا نمیشه اینجا مطلبی ها که اینجا مجموع بیان کرده. حالا اینو بخونیم تا اون بحث رو بعد توضیح بدم. بله بریم. و قال بعضهم الآیت متناولت جمیع الکفار. آیه شریفه که شرک فرموده شامل اهل کتاب هم می شود و شرک و یطلق و علل کل یهودی ها مسیحی ها اینا همه مشرک هستند. و من جهد نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله، مثل یهود و نصارا که منکر نبوت پیغمبر اکرمند، فقد انکر معجزه، پس منکر معجزه پیامبرت. معجزه پیغمبر چیه؟ قرآن. و اضافه الی غیر الله، میگه قرآن کلام خدا نیست. یهودی یا نصارا میگن قرآن کلام خدا نیست. با هازاق و شرک و به این شرکه. چجور این شرکه؟ این کسی بگه قرآن کلام خدا نیست. لأن المعجزه شهادتون من الله له به نبوه. معجزه اینه که خدا شهادت بدهد این آقا پیغمبره. ای کسی گفت قرآن مال غیر خداست، یعنی غیر خدا در عرض خدا، اون غیر خدا تو این کتاب خودش گفته این آقا پیغمبره. پس غیر خدا شریک خدا شد و شرک. خب ببینید این بحث دیگه تمام. حالا برگیم رو اصل مطلب. بحث درباره این بود که ازدواج با مشرک حرامه یا ازدواج با مطلق کافر حرامه. اون عبارت قبلی گفتیم که ما شیعه ها معتقدیم که مشرک توی این آیه شامل کفار می شود، ولی سنیان که اختلاف دارد. بعد اینجوری که امروز خوندیم همین کلمه اول قال بعضهم، این حرف سنیا بود، ولی عیناً حرف شیعه هم همینه دیگه. حرف شیعه هم همینه. یعنی این قال بعضهم، این قال بعضهم عیناً کلام شیعه است، ولی ایشون الان داره به عنوان کلامی که نقل میکنه سنیا. قبلا ببینید همین چند سطر قبل اینجوری گفتیه، گفت که هیه عامتون اندنا فی تحریم مناکحت جمیع الکفار. به نظر ما آیه عام است، شامل همه کفار می شود. این قال بعضهم هم همینو گفت. پس این کلام با حرف شیعه یکی شد، ولی این را نقل کرده به خاطر این اختلافی که حالا میگیم. به خاطر این سنی هایی که میگویند آیه شامل کفار و مشرکین می شود، این سنی ها اختلاف ها اولاه همین اختلاف دارن. فمن هم من قال ان الآیت منسوختون فی الکتابیات بالآیت التي فی المائده. بعضی سنی هایی که گفتن که این آیه شامل مشرک و کافر میشه، بعد اومدن گفتن آیه نسخ شده و اهل کتاب یهود و نصارا ازدواج باشون حلاله، مشرکین حرامه. یعنی این آیه عام بود ولی آیه نسخ شده توی یه قسمتش تو کتابیات. این آیه نسخ شده با آیه‌ای که در سوره مائده است که می‌فرماید بل محسنات و من الذین اوتوا الکتاب، که محسنات از اوتوا الکتاب ازدواج باشون حلاله. این آیه سوره مائده است. ان ابن عباس و الحسن و مجاهد، این سه نفر گفتن. و منهم بعضی دیگه از این سنی ها گفتن انها مخصوصتون به غیر الکتابیات، گفتن که این آیه سوره بقره عام تخصیص خورده. اونا میگفتن که نسخ شده، اینا میگن تخصیص خورده. بله حرف سنی ها رو داریم میگیم ما، حرف سنی ها رو داریم بس میکنیم ما. بین اولا اینکه این نسخ فرقش هم الان میگم. قبلا اگر یاد تو موشه یه مقرس کردم تو نهج البلاغه میفرماد که آیا به شریح قاضی آیا ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی؟ میگه نه. میفرماد که حلکت و اهلکت. بعدم گفتم که کسی مثلا مثل آیت الله خویی یا آیت الله معرفت میگه یه آیه تو قرآن نسخ شده، حالا کسی یه آیه رو بلد نباشه هلکته و اهلکته. من و شما هزاران آیه رو بلد نیستیم، درسته؟ گفتم که این شاهده اینه که این اصلا نسخ تو این آیات یا تو این چیزا، این اصلا معنیش چیز دیگریه. این نسخ اصطلاحی که ما میگیم این نیست که تو روایات یا توی نهج البلاغه میگوید که قرآن ناسخ و منسوخ داره، اون اصلا یه معنی دیگه داره. اینه یه موقع عرض کردم. خب پس حالا اون درست شد که یعنی کلمه نسخ توی اینجا اصلا معنیش چیز دیگریست، این نسخی که ما میگیم نیست. و اما اینکه حالا فرق بین نسخ و تخصیص چیه؟ فرق بین نسخ و تخصیص، اگر که یک چیزی نسخ بشود، حالا یه وقت نسخ در تلاوت، اون که اگر نسخ در تلاوت باشه که فرقش خیلی روشنه، اگر نسخ در حکم باشه، حکم منسوخ دیگه حجت نیست. اما اگر که یک عامی بود تخصیص خورد، عام بعد از تخصیص اختلافیه که حجته یا نه. العام المخصص اختلافیست که حجت است یا حجت نیست. اما اگر که یک عامی نسخ شد قطعا دیگه حجت نیست. بله، اون که میگه نتیجه این میشه دا، اون کسی که میگوید آیه نسخ شده، اون که میگه آیه نسخ شده یعنی دیگه نه در مشرک نه در کتابیات آیه قابل استدلال نیست چون نسخ شده. اما اونی که میگه که آیه تخصیص خورده، میگه عام تو اون مقداری که تخصیص خورده حکمش روشنه، یعنی ازدواج با کتابیات روشنه حلاله، اما مشرکین حلاله یا نه اختلافیه. و من هم من قال انها مخصوصتون به غیر الكتابیات، آیه تخصیص خورده. عن قتاده و سعید ابن جبیر، عن قتاده و سعید ابن جبیر. بله، این سعید ابن جبیر جزء تابعین زمان امام سجاد علیه السلام بوده و به دست حجاج ابن یوسف هم شهید شده، این سعید ابن جبیر. و خیلی هم آدم بسیار بسیار مهمیه، هم تو تفسیر فکر می‌کنم شاید مثلا 50 سالش هم بود که شهید شد. ولی این حجاج ابن یوسف که اینقدر خونخوار بود و جنایتی میکرد، یک کسی میگه که بعد از اینکه حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر رو شهید کرد، میگه یه موقع رفتم تو اتاقش دیدم داره قدم میزنه، میگفت که ای کاش این رو نکشته بودم. به وقتی هم که حجاج سعید ابن جبیر رو کشت، شاید مثلا یک نفر دیگه رو بعدش کشت و بعد خودش به درک رفت. زندگی خیلی جالبی داره این سعید ابن جبیر. به هر حال، و من هم من قال انها علا ظاهرها فی تحریم نکاه کل کافرتین، بعضی هم میگویند که آیه به همون ظاهرش تمسک میشه که ازدواج با هر کافری حرام است، کتابیتن کانت و مشرکتن، چه کتابی باشه چه مشرک باشه. ان ابن عمر و بعض زیدیه، ابن عمر و بعض زیدی این را گفتند و هو مذهبنا. عقیده ما شیعه هم اینه که ازدواج با مشرک یا با کافر جایز نیست. و سیأتی بیان و آیت المائده فی موضعها ان شاء الله تعالی. آیه مائده هم که هم آیه 5 سوره مائده بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب بعد خواهد آمد. بله، افرادی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان ها این آیه رو که بحث میکنه، علامه طباطبایی گفته که نه تخصیصه نه نسخه، علامه همین ظاهر آیه رو گرفته. علامه گفته که این آیه میفرماید که با مشرک ازدواج نکنید، آیه سوره مائده میفرماید که ازدواج با اهل کتاب جایزه. مشرک یه چیزه، کافر هم یه چیز دیگه است، نه تخصیصه و نه نسخه. نه، علامه طباطبایی اونجوری میگه، ولی خب فرمایشش قطعا درست نیست. اولا هم با عقیده شیعه جور در نمیاد، هم با خود قرآن جور در نمیاد. عقیده شیعه اینه که ازدواج با مشرک دائم و موقت هیچ کدام جایز نیست، ازدواج با اهل کتاب موقتش جایزه، دائمیش جایز نیست. این عقیده شیعه، نه اونجور که علامه میفرماد. حالا مورد دیگه، شاید یه چند روز دیگه، دو سه روز دیگه، شاید هم یه مقدار بشه هفته آینده، باز مورد دیگه میگم که باز علامه میبینید که چیزی تو تفسیر فرموده که با فقه شیعه جور در نمیاد. این یک. دومم این که با قرآنم جور در نمیاد، این که علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد این آیه درباره مشرکینه، اون آیه درباره کفاره. یهود و نصارا هر دو مشرک هستند. همین دیروز پریروزم آیاتو خوندیم، گفتیم که نصارا مشرکند، صریح قرآنه که. فقط حالا این که اینا مشرکند، آیا شرک تو اعتقاده یا شرک توی عمل؟ یهودی ها هم مشرک هستند، مسیحی ها که واضحه که مشرکند. به هر حال ابو ابن روح القدس شرک، این آیه مشرک رو میفرماد، شامل مسیحی میشود. اگرم کسی اینجوری بگیدم، بگه ببینید یهودی ها همیشه میگن که ما موحدیم، یهودی ها میگن که ما به یه خدا اعتقاد داریم، به یهوه، یهوه خدای یهودی. بلکه این یهوه اولا خدای یهودیه، نه غیر یهودی. هر کسی که میگه یه خدا هست، اما این یه خدا خدای یهودی هست نه دیگران، یعنی دیگران خدای دیگه دارن، پس تو خدا شد دیگه، خودش یه نوع شرکه. و همین طور اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگوید خدا جسمه و مادیه، اینم یه نوع شرکه. اینجوری که مثلا الان وهابی ها میگن خدا دست داره، خب هر کی بگه خدا دست داره مشرکه. این تجسیمه، تجسیم شرک. یهودی ها میگوین عزیرون ابن الله، این تجسیمه و از باب تجسیم مشرکند. و این آیه میفرماد که ازدواج با مشرک حرامه، هم شامل یهودی میشه هم شامل مسیحی. این راجع به فرمایش علامه طباطبایی بود. خب دنباله آیه، ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتین، یک کنیز مؤمن بهتر است از یک زن مشرکه. خب این که روشنه، ببینید این کلمه خیرون در اینجا به معنی افعل و تفضیل نیست، که یعنی اون خوبه و این خوبتر. کنیز مسلمان بهتر است از او، بهتر است یعنی این اصلا خوبه اون بده، منش اینه. خیر افعل و تفضیل دیگه، اینو چیکارش کنیم؟ بله، بله 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 اصحاب الجنت یوم ازن خیرون مستقرن. بهشتی ها تو بهشت جاشون بهتر از جای جهنمی هست. یعنی جای جهنمی ها خوبه اما جای اینا بهتره، یا جای اون خیلی هم بده. اصحاب الجنت یوم ازن خیرون مستقرن. این خیرون مثل این خیرونه ها، یعنی اون بده و این خوبه، نه اینکه اون خوبه این خوبتره. با اونشون که تجزیه می باشن، بله بله حتما جایز نیست. خیلی خوب. بله امتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن. معناه و معنای آیه شریفه اینها مملوکتون مصدقتون. این مصدقتون یعنی اون مؤمنتون، کنیز مؤمن مصدقه، تصدیق میکنه پیامبر را، مسلمه مسلمان باشه. خیرون من حرت مشرکته، از زن آزادی اونا بهتره. بلو اعجبت کن، بلو که شما از اون خوشتون بیادا، از این خوشتون نیاد. معناه ولو اعجبت کن به مالها او حسبها او جمالها. فرسون اون زن اروپایی مالش حسبش زیباییش او شما رو خوشتون بیاد و این کنیز مسلمان خوشتون نیاد، همین کنیز بهتره. و ظاهر و حاضا، ظاهر این آیه شریفه یدل علا انه یجوز و نکاح و الامت المؤمنت مع وجود طول، مع وجود طول. یه وقت یک کسی پول نداره که با آزاده ازدواج کنه، خب مهریش بالاست، خب حالا مجبوره میگیم با کنیز ازدواج کنه. یه وقت یک کسی نه پولم داره، میگه ظاهر آیه اینه که حتی اگه شما پولم دارید، چون موقعی که پول ندارید که هم میری سراغ کنیز، این که طوری نیست. ولی وقتی آدم پولم داره و میتونه با آزاد ازدواج کنه، بازم ازدواج با کنیز جایزه. ظاهر این آیه دلالت میکنه بر این که جایز است نکاح با عمه مؤمنه، با اون کنیز، حتی مع وجود طول، حتی اگه بعضی مالیتون هم خوبه، یعنی میتونیدم آزاده بگیریدم. فاما قوله فمن لم یستطع منکم طولا فمما ملکه. اما اون آیه که میفرماد اگر پول ندارید با کنیز ازدواج کنید، اما آیه 25 سوره نساء که میفرماید من لم یستطع منکم طولا، هر که پول نداره توانگری نداره با کنیز ازدواج کنه، اون آیه فانما هی علی تنزیه دون تحریم، حرمتو نمیخواد بگه، کراهتو میخواد بفرماید. معنای آیه اینه اگر کسی پول ندارد با کنیز ازدواج بکنه حتی کراهت هم نداره، خیلی هم خوبه. اما اگر کسی پول داره میتونه با یه حر ازدواج کنه، ولی برود با یه کنیز ازدواج کند، این مکروهه، نه اینکه حرامه. که مثلا تو ائمه علیهم السلام اون حتی کراهت هم نیستن، چون مثلا مثل امام عسکری علیه السلام نرجس خاتون را آزاد کرد و باش ازدواج کرد، ولی قبلش کنیز بود. خب دنباله ی آیه ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، که من دیروز از همین لا تنکه باب افعال استفاده کردم، گفتم که منش اینه که دختر اذن ولی میخواد، چون این تنکهوه نه تنکهو. ولا تنکهو نه دیگه کنیز بود دیگه، خب باش کنیز بود دیگه، کنیز بود اومدن خریدندشون. فلاتون که هل مشرکین حتی یؤمنو معناه و معنای آیه شریفه اینه که لا تون که هو النساء المسلمات، زن ندهی زنان مسلمان را جمیع الکفار. این جمیع الکفار یعنی احدی از کفارا، این نمانیش اینه که یعنی همه کفارا، همه کفار معنا نکنید، جمیع الکفار یعنی احدی از کفار، زنهای مسلمان را به احدی از کفار ندهید. من اهل الکتاب و غیرهم، چه یهودی و مسیحی چه دیگری، حتی یؤمنو تا ایمان بیاورند. و هازا یؤید قول من یقول، و همین شاهد اون کسیست که میگوید ان قوله بلا تنکه المشرکات یتناول جمیع الکافرات. همون قبل گفتیم دیگه، گفتیم که مشرک شامل همه کفار میشود، اینم شاهدشه، هر کس بر اون کشه اونم همین جوره. و قوله بلا عبد مؤمن خیر من مشرکین، یعنی عبدی که مصدقون مسلمون، عبدی که نبوت را قبول داره و مسلمانه، این بهتر است از حر مشرک. فرض کنید مثلا دیروز میگفتم یک برده پیش خدمت نوکر مسلمان شرف دارد به خواجه و ارباب و رئیس غیر مسلمان. ولو اعجبکم ماله او حاله او جماله، ولو اینکه اون کافره شما رو به شگفت آورد، خوشتون بیاید، مالش، حالش، زیباییش، بل فرق بین ولو اعجبکم و بین و این اعجبکم. تو آیه شریف فرمود لو اعجبکم، حالا اگر به جای لو فرموده بود این اعجبکم چه فرقی میکرد؟ فرق بین لو اعجبکم و بین این اعجبکم فرقش اینه که ان لو للماضی و این للمستقبل. لو برای لو حرف و شرطن فی مزیین مال ماضیه، و کلاهما یصح فی معنی الآیه. حالا تو این آیه حالا چه این چه لو، ولی آیه لو هست نه اینه، یعنی هم ماضی درسته هم مضارعه. و هو من العجب الذی هو بمعنى الاستعظام ولیس من التعجب. این بلو اعجبکم نه یعنی به تعجب درآورد، به معنی که خوشتون بیاید و مهم باشد، به این معناست. بلو اعجبکم از عجب معنی استعظامه، یعنی یه چیزی رو که بزرگ بشمارید، یعنی بگی که مثلا یه آمریکایی اومده خواستگاری دختر من، اینو میگه اینجوری نگوید که او حالا آمریکایی این فلانه، نه اینکه از باب تعجب. این بلو اعجبکم یعنی بلو اینکه متعجب باشید از او، خلاصه یعنی بزرگ شمردن نه تعجب. اولائک یدعون الی النار، اون مشرکین اگه دخترتون رو به اونا بدید یا مثلا پسرتون رو به اونا بدید، اونا یدعون الی النار، دعوت به کفر میکنند، دعوت به معاصی میکنند، و اینها هم سبب دخول آتش است. یعنی اگه دخترتون رو به اونا بده، اونا دعوتش میکنند به کفر. و هازا مثل تعلیل، در واقع آیه شریفه داره دلیل میاره که چرا دختر دادن به اونا جایز نیست و نبایدم از اونا دختر بگیرید. لأن الغالب أن الزوج يدعو زوجته إلى دينه، غالب اینه که مرد زن را به دین خودش میکشاند. بله حالا همین مهد دیروزم تو ذهنم بود که اینو بگم یا نه، حالا نمیگم، ولی به صورت کلیش حالا سربسته میگم. مثلا مسئولی داریم که مثلا مؤمن مسلمان و مثلا زن خلاصه غیر مؤمن گرفته و الان همه بچه هاش اون طرفی هست، اون طرفی هست، نه که رفتن اونجا ها، اصلا دینشون چیز دیگه است، حالا بیشتر نگم که بلو نشکی رو میخوام بگم. بله نخیر نه نه چیه نه حکمت علت نیست، نه جایز نیست، بازم جایز نیست. والله یدعو الی الجنه، اونا دعوت به آتش میکنند. والله یدعو الی الجنه یعنی ولی مؤمن دعوت به بهشت میکنه. بله بله حالا تو این جنه میخوام بگم. بله همینطوره. بله خدا دعوت میکنه به بهشت یعنی چی؟ یعنی اگر شما دخترتون دادید به یه مرد مسلمان، اون مرد مسلمان دعوت به بهشت میکنه. اگر دادید به یک کافر، اون کافر دعوت به آتش میکنه. ای الی فعل ما یوجب الجنه، مقصود اینه که یعنی اون طرف رو به مرد به آدم نسبت داد، این طرف رو به خدا. این که به خدا نسبت میده مرادش به مسلمانه ها. خب بله بله یدعو فعل رو داره میگه، یدعو. بله ای الی فعل ما یوجب الجنه و المغفرته، و خدا دعوت میکنه به مغفرت و بخشش. من الایمان و طاعت، مغفرت یعنی همون ایمان اطاعت. به اذنهی، به اذنهی هم یعنی به امر خدا، که اون جلسه قبلی گفتم که این به اذنهی خدا که به اذن خدا کار نمیکنه، این با یه معنیش به امر باشه. یعنی به ما یعمرو و یعزنو فی، یعنی خدا به اون چیزی که امر میکند به اذن میدهد در او از شرایع و احکام. ان الحسن و جبایی، این دو نفر گفتن. بعضی هم گفتن که این به اذنهی یعنی به اعلامهی. و قوله یبین آیاتهی لناس، خدا بیان میکنه آیات خودش را، یعنی حجج خودش را. قیله عوامر و نواهی خودش را. و ما یحذره یا یحذره و یبیحه لناس، خدا بیان میکنه اون چرا که منع کرده بر شما یا اون چرا که بر شما مباح کرده. لعلهم یتذکرون، ای شاید مردم یتذکرو او یتعزو، مردم موعظه بشوند یا تذکر پیدا کنند. درست بل نمیشه. بله بله آره. ولی چون اون نه، چون اونجا بسته فعل خداست، اینجا گفتم این فعل خدایی. والله یدعو مراد مؤمنه به این خود. آیه شریفه 222 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سوال میکنند از تو ای پیامبر درباره حیض. ان المحیض، این ان المحیض رو بگویید خود حیض، حیض مصدری. قل هو اذن، بگویید بد است، رنج است، بده. فاعتزلوا النساء فی المحیض، کنارگیری کنید زنان را فی المحیض. این فی المحیض غیر از اون محیضه ها، اون محیض اول مستره، این محیض دوم اسم زمان یا اسم مکانه. اگر اسم زمانه یعنی در ایام عادت، اگر که اسم مکانه یعنی محل حیض، محلش. فاعتزلوا النساء، کناره گیری کنید زنان را در مکان حیض. نه یعنی قبول حرامه دوبار حلاله. ولا تقربوهن، نزدیک اونها نشوید. لا تقربوهن که کنایه است دیگه. لا تقربوهن حتی یطهرن، یا حتی یتطهرنه، که این تنها آیه‌ایه که تو کتابای فقه و اصول هی مثال میزنند و بحث میکنند بر اختلاف قرائت، که حالا خواهیم گفت. یتطهرنه یا یتطهرنه، تا موقعی که خون قطع شود یا تا موقعی که برود غسل بکند، که حالا بعد خواهیم گفت که کدامش. فعضا تطهر نه، وقتی تطهیر کردند یعنی غسل کردند، یا وقتی که حیض قطع شد. فعتوهن من حیض و امرکم الله، فعتوهن باز کنایه است دیگه، کنایه است. فعتوهن من حیث و امرکم الله، که این من حیث و امرکم الله اینم کنایه است، اینم کنایه است. اینم میرسه که تو کتابایی مثلا مثل رسائل یا کفایه اینا میگن که یتطهرنه یعنی خون قطع شود، یتطهرنه یعنی این که غسل بکند. نه ولی خب این درست نیست، اینو رسائل و کفایه اینجوری میگه. درستش اینه که ببینید کلمه یتطهرنه یا یتطهرنه ثلاثی مجرد یا با بهای مزید این معنی کلمه رو که تغییر نمیده، اینو معنای کلمه رو تغییر نمیدهد، بلکه یتطهرنه و یتطهرنه هر دو یه معنا داره. اگر که ما میگیم یتطهرنه به معنی غسل کردنه، این از باب اینه ها که صیغه مبالغه، صیغه مبالغه دلالت میکنه بر مبالغه در عمل، نه این که اصلا این کلمه معنیش این باشد اون کلمه معنیش اون باشد. هر دو یه ماده است، یتطهرنه و یتطهرنه هر دو به معنی طهارته، اما فقط یکی رو مبالغه ذکر کرده یکی رو بدون مبالغه. اون مبالغه و غیر مبالغه است، نه که کلمه دو تا کلمه باشه. بله خب اون که تأثیر نداره. به هر حال ببینید یتطهرنه طهارت کامل رو میخواد بگه، یتطهرنه طهارت رو میخواد بگه، هر دو طهارته. اما به هر حال کلمه معناش فرق نکرده، مبالغه در کلمه یعنی مبالغه در طهارت، مبالغه در طهارت یعنی غسل. تدل على زيادة المعاني. بله خب ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. حالا یه احتمال اینه که کسی بیاد بگه که خب وقتی که حیض قطع شد فقط همون شستن محل، نه غسل کردن، این احتمال هم هست که حالا خواهیم گفت. حالا فعلا آیه رو لغاتش و ادبیاتش رو بگیم. القراءتو قرأ اهل الكوفه غیر حفص، غیر از حفص بقیه گفتم که حتی یتطهرنه به تشدید تا اوها، حتی یتطهرنه، بقیه هم خوندن حتی یتطهرنه. این قرائت. حالا دلیلش الو نه، این که ایشون میگه بلکه از عشرم بیشتر تا 14 تا و حتی با راوی هاشون. بله 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 الحجت من قرأ یتطهرنه، اون که یتطهرنه بی تشدید میگه، یعنی همین که خون قطع شد دیگه مقاربت جایزه، اون که اینه میگه فَإِنَّهُ مِنْ تَحَرَتِ الْمَرَعَتُ يَتْحُرْنَهَا، از کلمه تحرت المرع، مرع تحرت یعنی چی؟ یا تحرت تحرن و تحارتن و تحرت. ببینید تحرت یا تحرت تهران طهارتن، طهارت بالفت عقیه است، طهارت بهتر از طهورت. طهارت بالفتح یعنی به فتح عین الفعل بهتر از طهورت. خب حالا چرا میگیم که طهارت، طهارت برای چی میگیم؟ نمیگیم یطهرن، نمیگیم طهارت میگیم، لانه خلاف تمست، طهر خلاف تمس. تمس یعنی چی؟ یعنی که زن آلوده شد، اینا میشه طهر، یعنی دیگه آلوده نیست. فینبغی ان یکون علی بنائه، پس این طهارت بر وزن تمست، چون ضد همونه دیگه، اونجا تمس نداریم، تمس است، پس اینم طهره. و معناش اینه که اون تمس غیر اختیاری بود، پس طهارتم باید غیر اختیاری باشه، یعنی همونجور که آلوده شد همین آلودگی هم پاک شد. لفظ رو با ضد معناش داره مقایسه میکنه، با ضد معناش، طهارت رو با تمس. و ای زن فقولهم طاهرون، مثلا وقتی من میگم این زن طاهره، این یدل علی انه مثل قعد فهو قاعد. ببینید اسم فاعل قعد میشه قاعد، اسم فاعل طهره میشه طاهر، نه اسم فاعل طهوره. این دلیل اون کسی که میگه یطهرنه، و من قرأ یطهرنه فانه یتطهرنه، در اصل بوده یتطهرنه فادغمت طاوف طا، تی دو نقطه، تی باب تفعول توی باب توی فاول فعل کلمه ادغام شده. اللغتو حال میرسیم که میخوایم چه اصلا بگیم مذهب شیعه رو میخوایم با این آیه درست کنیم، چون اینجا مذهب سنی ها یه چیزه، مذهب شیعه یه چیزه. سنی هم یه اجماعی دارن، ما هم یه اجماعی داریم، یه اجماعی هم مالکی ها دارن، مالکی های مغرب و فلان، که اونا رو حالا توضیح میدم که یه جوری حالا من توضیحش خواهم کرد، حالا بگذار بخونیم میرسیم. اللغتو حازت المرأتو تهیز و حیزن و محیزن و محازن، حیز شد این زن، تهیز و حیزن، محیزن، حیزن و محیزن و محازن، ست و مصدر. مثلا مثل کلمه محیز، مثل کلمه مجی، مثل کلمه مبیت، محیز، مبیت، مصدر. بل مصدر من هذا الباب المفعل، بلی المفعل هم جای اضافی، پس محیز یا محیز هر دوش جایزه. قال الرائی شاعر گفته بنیت مرافقهن فوق مزلت لا یستطیع بها القراد مقیلا، مقیلا مزله یا مزله، مفعل یا مفعل، هر دو. این میخواد بگه که یه شطوری داشتیم که خیلی شطور چاقی بود، شطور دیدی بدنش خیلی کج و موجه، یکی هم یا شوخی میکنم میگفت که خدا اسب رو تنها آفریده، این چند قشنگ و زیباست، شطور خدا با مشورت آفریده، اینقدر کج و چله شده چون با مشورت بوده. این میخواد بگه که یه شطوری داریم که شطور خیلی چاق و چله است، شطور چاق و چله پشه یا کک هر جا بخواد بشینه میفته، اما اگر یه شطوری باشه که لاغر باشه خیلی جهاش تو رفتگی داره، خب پشه یا شپش اونجا میشینه دیگه نمیفته. این شعر اینو میخواد بگه. بنیت مرافقهن فوق مزلت، قرار گرفته مرفقهای اونها بالای محل لغزش، که لا یستطیع به القراد، و توانایی نداره به اون مزله ها، القراد یا قراد، حالا بگویید شپش یا این حیواناتی که روی حشراتی که روی حیوان میشینند، اینا لا یستطیع و مقیلا، نمیتونن حتی یه شورتی بزنن، یعنی نمیتونه خودشو یه جایی شطور پیدا کنه که یه شورت بزنه، یعنی میفته. مرادش اینه که یعنی این شطور خیلی چاق و چله است. مقیل هم یعنی خواب قیلوله، یعنی فرض مثلا یه پشه اینجا میتونه بشینه نمیفته، یه خواب قیلوله میره، اما مثلا اینجا نمیتونه، اینجا مثلا میفته. اینو میخواد بگه. خیلی خوب، حالا شاهد این بود که مزله یا مزله فرقی نمیکنه. و امرأتون حائض و نساءون حیض، مفردش حائض جمعش هم حیض. خب این راجع به کلمه حیض. بعد فرمود اعتزلو فعتزلو، هم معتزله. فعتزلو یعنی چی؟ التنهی عن الشیء. بله، دور شدن از چیزی. بله، مقیل رو خواست معنا بونه، اونم به همین معناست، اما نه اینکه قبلش داشت میگو مفعل و مفعل. نه درسته، ولی اینکه مفعل و مفعل، چون الان محیز رو الان هم گفتیم که مصدر، بعد هم گفتیم هم اسم زمان هم اسم مکان، هر سه تاش بودیم. بله، بین کلمه حیض توی قرآن کنایه است. حالا همه آیه رو الان معنا خواهیم کرد که مراد چی آیه میخواد بفرماید. کنایه است، شبیه این که مثلا یه آیه میفرماید که فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، این زنها وقتی یوسف رو دیدن اکبرنهو یعنی حیض شدند. اکبرنهو، زنها وقتی یوسف رو دیدن حیض شدند. یا مثلا یه آیه دیگه می فرماد که فزهکت فبشرناها به اسحاق. فزهکت، زهکت یعنی چی؟ یعنی حیث شد، نه یعنی خندیدم. زهکت یعنی حیث شد. یعنی تو قرآن کلمه حیث، کلمه زهکت، کلمه اکبر، نه امثال اینجا کلمات همین به عنوان کنایه به کار رفته. بله، نه شهبت. بله، بل اعتزال و التنهی عن شیء، اعتزال یعنی که دور شدن، فاصله یافتن، میگیم که اعتزله یعنی دور شد. و کل شیء نهیته عن موضع، هر چیزی رو که شما یه جایی نهیته یعنی ازلته، فقط ازلته از اون موضع. و منه ازل الوالی، میگیم این استاندار ازل شد، یعنی از این مکان دور شد. و انت انهازا به معزلین، انت انهازا به معزلین، یعنی تو از این کار دوری، از اینجا دوری، آیه قرآنه. ای منتحن یعنی دور شدی. و ازلا المزادت مخرج الماء من اهدا جا نبیها، مشک دو تا سوراخ داره، یکی سر مشک، یکم ته مشک. وقت میگه از لا المزاده یعنی دهانه مشک، اون دهانش، اون دهانه رو میگن که از لا، از لا یعنی اینجا دور میشه از این که آب را نگه بدارد، مخرج ما از یکی از دو طرف اون مشک. بل جمع و ازالن، جمعش همشه ازال. و المعزال من الناس الذی لا ینزل مع القوم فی السفر. معزال مثلا میگم فلانی گوشه نشینه، گوشه گیره، یعنی این که تو سفر همراه با بقیه نیست، لکنه ینزل ناهیتن، میره یه کناری میشینه. اینم راجع به فعتزلو. و اما کلمه طهر، از طهر خلاف و دنس، خلاف دنس و آلودگی، و تهورو یکون و اسمن و یکون و صفتن. تهور گاهی به عنوان اسم، گاهی به عنوان صفت به کار می رود. فیضا کان اسمن، اگر که اسم باشه، کان علا زربین، دو جور. احدهما ان یکون مسترن، اول این که تهور مصدر باشد، کما حکاه و سیبوی نقل کرده، تطهرتو تهورن حسنن، تطهرتو تهورن، پس تهورن مصدر تطهرتو. یا تبزعتو وزوئن، وزو گرفتن، وزو گرفتنی. یا مثلا وقدتو نار وقودن، وقودن، تقورن، مستر. ولی آخر دوم این که اسم باشد، ولی ان یکون اسمن ولی لیس به مسترن، اما مستر نباشه. کمات جعفی قولی، مثلا توی این حدیث، کمات جعفی قولی در حدیث کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله، تهور و اناء احدکم کزا، اگر که یه ظرفی را سگ زبان زد یا آب دهانش ریخت تو ظرف، تهور و اناء احدکم، پاک کردن یا پاک شدن، پاک شدن که حالا مصدری نباشه، اسم مصدری باشه، پاکیه، بله، پاکی ظرف شما، اذا ولغ فیه الکلب، وقتی سگ درش بلوغ کرد، ان یغسله سبع مرات، هفت بار بشوره داشت. و هو اسم لما یطهر، گاهی هم طهور اسم اون مطهر، یعنی مصدر نیست، اسم اون آبه. کل فطور و البجور و سعود و سهور، مثل مثلا فطور، فطور یعنی اون چیزی که میخورند، یا بجور یا سعود. و جور و سعود مثلا کسی که حالا مریضه، دارویی را که میریزن تو دهنش، یا کسی که مریضه، دارویی که میریزن توی بینیش. و جور دارویی که توی دهان، سعود دارویی که توی بینی، و سحور، سحور یعنی اون غذایی که وقت سحر خورده میشود. این در صورتی که کلمه طهور را اسم بگیریم، اسم میگیریم، یه مرتبه مصدر، یه مرتبه غیر مصدر. و اما کونه صفتن، اما اگر که طهور را صفت بگیریم، فهو قوله، مثلا مثل این آیه شریفه قرآن، انزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا صفت برای ماء دیگه. با هازا کر رسول بل عجوز و نحو ذلک، تهور مثل رسول و عجوز و امثال اینا، من از صفات التی جاعت علا وزن فعول. ولا دلالت فیه علت تکریر، این تهور منشی نیست که یعنی مکرر شستن، اینجور معنایی نداره. این کتاب من اینطوریه ها، لما لم یکون متعدیان، این لما غلطه، کما درسته، کما لم یکن متعدیان نحو ضروب الا ترا ان فعله غیر متعد تعدی ضربتو. نه نه، اینجوری که خوندم، همینجوری که خوندم، ببینید، کما لم یکن متعدیان، حالا نحو یا نحو ضروب، الا ترا ان فعله غیر متعد تعدی ضربتو. دلالت بر تکرار ندارد، همونجور که کمالم یکون متعدیان، همونجور که چیزی که متعدی نباشد دلالت بر تکرار ندارد. نحو ضروب، ضروب به معنی تکرار نیست که یعنی خیلی میزنه، مکرر میزنه. الا ترا ان فعله نفعلتو یا فعولت، الا ترا ان فعله، آیا نمیدونی که کلمه فعله غیر متعدن مثل تعدی ضربتو، که تعدی ضربتو اونجا تعدی ضربتو به معنی تکرار هست. نه بل میشه معنا کرد، ولی این عبارت اینجور که میخونم این عبارت ابو علی فارسیه، عبارت ابو علی فارسیه، ابو علی فارسی هم اون لما غلطه کما گفته، همینجور فعله گفته. تو کتاب الحجه نگاه کنید همینطوری که خوندم. و من از صفت قوله، از اون مواردی که طهور صفت است، این آیه شریفه هو طهور و ماؤه، این حدیثه آیه نیست، الطهور و ماؤه، لانه ارتفع به الماء كما يرتفع الاسم بالصفه المتقدمه. الا انه ارتفع به الماء یعنی داره یه تعلیل ادبی میاره برای معنای کلمه، میگه این ماؤه فاعل الطهوره، بعد با این فاعل الطهور باشه پس معلوم میشه طهور صفت است که میشه فاعلش دیگه. ارتفع به الماء یعنی الماء به این مرفوع شده، شده فاعلش، کما یرتفع الاسمو به صفت المتقدمته، یه صفت مشبهه بیارید بعدش یه اسم بیارید و اسم میشه فاعل این. نه اون چیز رو گفتم نه تعدیه رو گفتم، مثل تعدیه، تعدیه مفعول مطلق نوعیه، به این خاطر اینجوری معنا کردم. الاعراب این من حیث و جار و مجرور، ولیکن حیث و مبنی لا یظهر فیه الاعراب، همیشه همون ضمه رو دارد، و انما بنی لمشابهت الحرف، حیث و مبنی بر ضمه چه شبیه حرفه، مثل مز و منزو، لانه لا یفید الا ما غیره. چرا کلمه حیث مبنیه؟ به خاطر اینکه همیشه یه مضاف الیه میخواد، فایده نمیدهد مگر با یه چیز کل حرف، حرف هم همیشه احتیاج به چیز دیگه داره، حیث هم احتیاج به چیز دیگه. و من یتعلق به قوله فاتوهن، فاتوهن من حیث، من حیث جار و مجرور متعلق به فاتوهن. امرکم الله جملتون فی محل الجر به اضافت حیثو الیه، چون حیثو همیشه باید اضافه بشه به جمله. النزول، شأن نزول آیه اینه که یهودی ها میگن که وقتی زن حیض میشه باید با زن دیگه قضا نخورد یا با اون نشستن و این حرفا نباشه، در واقع زنو از اون اتاقی که خودشو هستن بیرونش میکنن، حتی اگه زنشون در حال حیض دست بزن به پشت لیوان، میگن داخل لیوانم نجس شد. این عقیده یهودی ها، مسیحیان برعکس، حتی در حال حیضم مقاربت انجام میدهند. آیه شریفه میخواد بگه نه اون افراط نه این تفرید. قیل کانو در زمان جاهلیت یتجنبون معاکلت الحائض، اجتناب میکنن از اینکه هم قضا بشوند با زن حائض و مشاربت ها با مجالست ها با او هم نشین بشن یا چیزی باش بخورن. فسألو عن ذلك، اومدن حکم مسئله رو از پیغمبر سوال کردن. فنزلت الآیه، تو این آیه نازل شد، عن الحسن و قتاده بر ربی ثقیل، بعضی ها گفتن که کانو یستجیزون اتیان النساء فی ادبارهن ایام الحیض، بعضی ها مثل مسیحی ها جایز میشه مردند و تیه کردن با زنان در دوبارشون در ایام حیض، یعنی میگفتن حالا اگر در محل حیضم نه ولی در جای دیگه. فلم ما سألو ان، وقتی که حالا حکم مسئله رو سوال کردن، بیان تحریمه، خدا بیان کرد که این کار حرام است. یعنی وطیه در دوبر در ایام حیض حرام است. ان مجاهد، مجاهد اینو گفته، ول اولو اندنا اقوا. به نظر ما شیعه ها نه، اولی. اولی یعنی چی؟ یعنی که حالا بعد میخواییم بگیم که شاید بگیم اونجور که ائمه علیه السلام بیان کردند بطیه در دوبر در ایام حیض، حالا شاید بگیم که مکروهه یا کراهت داره یا نهی تنزیهی داره. حالا تمام نشده، یعنی حالا تازه سر بحثشه که حالا بعد فرد خواهیم حکمش چیه. سلام.